الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 20، کیفیت الاستبراء ان یمنع الحیوان به ربط او حبس عن التغذی بالعذره فی المدت المقرره و یعلف فی تلک المده علفا طاهرا علی الاحوت و این کان الاکتفاء به غیر ما اوجب الجلل و مطلقا و این کان متنجسن او نجسن لا یخلو من قوه خصوصا فی المتنجس. در کیفیت استبراء می فرماد کیفیتش به اینه که این حیوان را به وسیله بستن یا به وسیله حبس کردن از خوردن نجاست منعش کنند و به او هم غذا بدهند، غذا هم علف طاهر علی الاحوت یا غذاهایی که جلل با او صدق نمی کند، هر جور غذایی غیر از عذره. در اینجا یک بحث این است که آیا در استبراء بستن و یا حبس کردن و یا تقید معتبر است کما علیه اکثر الاخبار بل غیر روایت مسمع. حالا ما اگر بردیمشون در یه چراگاهی رهاشون کردیم، نبستیم و رهاشون کردیم اونجا تو چراگاه بکرن، حتما لازم است حبس و ربط که در غیر واحد در روایات در اکثر روایات آمده بلکه در غیر روایت مسمع. یا نه، حبس و ربط لزومی ندارد ولو رهاشم کنن در یک بیابانی و در یک مرتعی که اثر نخورد کفایت میکند. ببینید در باب 28 من روایات رو بخونم، معمولا این قید را دارد: موثقه سکونی الدجاجت الجلاله لا یوکل لحما حتی تقید تقتزی در وسائل درستی حتی تقید ثلاثه ایام. من قبلا نوشتم این را، حتی تقید ثلاثه ایام. این میبینید قید دارد. در روایت مرفوعه یعقوب ابن یزید دارد: قال قال ابو عبدالله علیه السلام علی ابل الجلاله اذا اردت نحرها تحبس البعیر. اینم حبس می شود دارد. در روایت یونس دارد که فی الدجاجه تحبس ثلاثه ایام. در روایت جوهری دارد ان البقره تربت 20 یوما. همه این روایات غیر از روایت مسمع مسئله ربط و حبس و تقید آمده. آیا اینها معتبر است قضاء لظاهر الروایات که ظاهر روایات این رو گفته، یا معتبر نیست قضاء لاطلاق روایت مسمع که روایت مسمع دارد الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتی تغذا. آقایون گفتن تغذا بخونین، نمیدونم حالا درست میخونن یا نه، درست میخونم نمیدونم. حتی تغذا کی بود نقل کرد؟ یا آقای قصهش یادم نیست، آقای از بزرگان نقل میکرد، میگفت که این علمای حوزه علمیه قم معمولا، علمای شیعه معمولا، میخواست بگه علمای قم نمیدونم، اینا بلد نیستن عبارت بخونن، عبارت غلط میخونن اما معنا رو درست در میارن. حالا موضوعا ولو من خارجم اما حکمن داخلم که عبارت رو درست در میارن. حالا من مطلب رو میفهمم، گفتم به اونا بودم از غذا مصداق بارزش خود بنده است، عبارت بلد نیستم بخونم اما به عنوان یه طلبه، اما مطلبش رو میفهمم. در حال حالا میگه ما نمیتونم، آقا گفتم که ما نماز جمعه مونه، یه روز میخوندیم مالک یوم الدین، میومده اشکال میکردن آقا یوم الدین از عربی بیرون رفت، تفدیه میخوندیم مالک یوم الدین، میومدن اشکال میکردن آقا اشباعش از دین رفته. من حالا عرض کردم تشکر. در حال حتی تقضیب فرمایش از آقای افشاری سلاسین یوما بگیم نه، اطلاق این روایت را عرض میکنیم. آیا عرض بکنیم به ظاهر اون روایات یا عرض کنیم به اطلاق این روایت؟ مرحوم ناراقی خواسته از علا قول صاحب جواهر، مرحوم ناراقی صاحب مستند قدس سر رو، ایشون میفرماد اطلاق روایت مسمع را عرض میکنیم و اینا خصوصیتی ندارد. اطلاق روایت مسمع عرض میشه و خصوصیتی ندارد اینها. لکن اشکالی که هست به این وجه این که خب این اطلاق به وسیله اون روایات تقیید میشود، اطلاق روایت مسمع به اون روایات تقیید میشود. اونی که چاره ساز است و چاره بیچارگان است آقا امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه است، یا سامن الائمه، سامن الائمه اینجوره السلام علیک یا غوث اللعفان در زیارت امام اشرم، این جمله است در بقیه زیارت نامه من نخوندم. اونی که فریاد رس قضیه است امام اشرم صلوات الله و سلام علیه در مسائل اجتماعی، اینجا هم بگیم اونی که فریاد رس مسئله الغا خصوصیت است. اغلا می فهمن که ربط و حبس و تقید موضوعیت ندارد، معیار اینه که این دیگه از عذره استفاده نکند. بگیم الغاء خصوصیت، خصوصیت عرفیه و فهم منات اینو اقتضا می کند، این قصه را درستش می کنه. حتی با این وجه در مرسله شیخ صدوق قدس سره هم که اونجا کلمه لایجوز دارد، مرسله را صاحب وسائل نقل نفرموده همش را، اما مستند همش را نقل کرده و اونجا دارد لایجوز حتی این کار را بکند. اونجا هم که لایجوز دارد اونم همینجوره، فرقی نمی کند. به هر حال با الغاء خصوصیت عرفیه و تنبیه منات میگیم معیار اینه که نگذارن این چه بشه، بعد نگذارن این اثره بخورد، نگذارن این آکل اثره باشد. این او یه بحث دیگه است، حالا میرسم، حالا میرسم، حالا اینم یه وجهی برای شما، حالا میرسم. این یک بحث. بحث دیگری که این بحث را صاحب جواهر قدس سره دارد در باب سمک، آقای افشاری هم اشاره فرمودن، نمیدونم غرض جون همون بحث بوده چیزی که میخواستن بگن، در حال ما بین دوتا آرد، دوتا سنگ آرد میخواییم. بحث دیگری که اینجا مطرحه این که آیا در استبرا اصلا خوردن علف لازمه، تغذیه لازمه، یا در استبرا تغذیه لازمی؟ هل یلزم التغذیه فی الاستبراء او اجتنابه عن العذر کافه؟ اینم یک بحث است. این بحث را من ندیدم در جایی جز در جواهر در بحث سمک، استبراء سمک. حاصل وجه این که گفته بشه و نه تغذیه شرط نیست، لازم نی تغذیهش کنن، اونی که از اینه که این دورش کنن از عذره، اما لازم نی تغذیهش کنن. حاصل وجهی که برای این ذکر می شود این که در استبراء سمک این نحو آمده، در استبراء سمک دارد که کدوم روایت ها بود استبراء سمک را داشت؟ بله، فالسمك الجلال انه ساله عن فقال ينتظر به يوما و ليله، یک شبانه روز انتظارش رو میکشن. یا در روایت حق مرسله شیخ صدوق قدس سره و السمك الجلال يربت يوما الى الليل في الماء، میگه یه شب یا یه شبانه روز تو آب نگهش میدارن، اینا که ندارد تغذیهش میکنن. اضافه بفرمایید شما به این حرف، اینی که آقا اشعری اشاره کردن که در این روایات هیچ تغذیه نداریم، در این روایات ما داریم تهبس سلاست ایام، تهبس البعیر اربعین یوما، نداریم تقضیه را هم در این روایات، از این ضعیفه. حالا من چون خواستم فرمایششون گفته باشم میگم، ولی خیلی بطلانش واضحه. این راهی که گفته بشود که بگیم اصلا در اینجاها تقضیه شرط نیستش، بلکه اونی که معتبر است اصل الاجتناب معتبر است. من که عرض کردم اجازه صبر کنی، من که عرض کردم که وقت ناراقی میگفتم کجا بودی. و اما حق این است که نه، تغذیه شرط است. صرف این که ما او رو دور نگه داریم ولو زنده هم بماند کفایت نمی کند، باید به علاوه از زنده موندن قضای دیگری هم بهش داده بشود، نه صرف دور بودن. و ذالک برای این که سمک در این روایات در کنار چیزایی آمده که اونها احتیاج به قضا دارن در این روایات، در این استبرا. مثلا در همین روایت 5 فی سمک الجلال فرمود ینتظر بهی یوما و لیله، و بعد فرمود فی الدجاجه تهبه سلاست ایام، بط سبعت ایام، بقره 30، ابل 40 یوما ثم تذبح. یا در همون روایت 7 باز فرمود ستت روی ستت ایام راجع به بطه و دجاجه تربت و سلاست ایام و سمک الجلال یربت یوما الی اللیل. این سمک مقارن است با حیوانات دیگری که اونها مدت استبراهشون تغذیه می شوند، به قول ایشون که هم شهری مرحوم نراقیه و بالاترین افتخار را در طول زندگیش میتونه داشته باشد، میتونه رو کفنش بنویسد به عنوان تبرک و تیمن که من همشهری مرحوم نراقی هستم، که اون که منم اگر رو کفنم بنویسم که سالیان درازی من مستأجر مرحوم آیت الله العظماست احمد زنجانی بودم، قدس سره، سخن جزافی نگفتم و امید از خداوند با او و با عظمت فرزند و زهد فرزندش حضرت آیت الله العظما جاه موسی مرا ببخشد و مورد عب قرار بدهد. در حال شما اگر رو کفن دینه بنویسی خوبه. صاحب این اینجا جای عرضه که بگیم ملازمه دارد، میگیم اونها در کنار اینها آمده که با هم ملازمه دارن، با هم دیگه ملازمه دارن. یعنی این وقتی گفته میشه و 40 روز یا 3 روز یا 7 روز بقیه حیوانات احتیاج به غذا دارن، بگیم پس سمک هم استبراهش به اصل الحبس نیست، به علاوه از حبس باید تغذیه هم بشه لمقارنتهی مع چیزایی که احتیاج به تغذیه دارن. به عبارت اخرى وحدت سیاق، به عبارت اخرى وحدت سیاق. من این که در روایت مسمع تغذیه آمده، الناقة الجلالة لا 2:28 لا یؤکل لحمها ولا یشرب لبنها حتی تغذی یا تغذا 40 یوما، اونجا میبینیم غذا آمده. والبقره الجلاله لا یؤکل لحمها ولا یشرب لبنها حتی تغذی 30 یوما تا آخر. میبینیم تغذیه بالخصوص در روایت مسمع هم مورد تذکر قرار گرفته. پس بنابراین بگیم سمک هم به وحدت سیاق میفهمیم تغذیه میخواد، این یک وجه. وجه دوم برای نادرست بودن این عرض که این دیگه بحث موضوعیه، منتها موضوعی مفیده در فقه، و اون این که سمک را که در آب قرار میدهن این ملازمه ندارد با اینکه غذا نخورد. اصلا غذای آب به حسب، غذای ماهی به حسب متعارف چیه؟ آب. اگر گفتن سمک یستبرع که 1 روز در آب قرار داده می شود، اگر گفتن یستبرع که 1 روز در آب قرار داده می شود، این معناش اینه که یعنی اونجا غذا می خوره، چون تو آب اصلا ماهی غذا می خوره. اصلا ماهی حیاتش به چیه؟ به آبه. بنده و جناب عالی باید برسیم به جایی که حیاتمون به اینه که جواهر مطالعه کنیم، حیاتمون به این است که فقه امام صادق را اونجوری که در حوزه‌های علمیه است و شیوه سلف صالح مطالعه کنیم، نه اونجوری که روشن فکرا یا چیزای دیگه قاطیش بشن، نه همونی که در متن فقه است مطالعه کنیم. حیات ماهی هم به اینه، حیات ماهی به اینه که تو آب باشد و از آب تغذیه کنه. پس این دلیل نمیشه بر این که تغذیه لازم نیست. اینم وجه دوم برای جواب این حرف. وجه سوم دقتی است که صاحب جواهر قدس سره نموده و از این مرسله علی ابن اثبات خواسته استفاده کند. مرسله علی ابن اثبات، علی ابن اثبات 3:27 در اینجا دارد امن روا فی الجلالات یا جلالات قال لا بأس بأكلهن اذا كن يخلطن. حاصل حرف ایشون به تقریر منی اینه که در این لا بأس بأكلهن اذا كن يخلطن دو احتمال هست. یه احتمال این است که این خلط رافع باشد، یه احتمال این است که این خلط دافع باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر نیست. یه وقت میگد لا بأس به اکل جلالات، یعنی اونی که جلال شده اگه بخوای بخوریش باید غذاش مخلوط بشه، بعد میشه خلط رافع و خلط میشه استبراق. یه احتمال اینه بخواد دفع باشد، بگیم کلمه جلالات مسامحه است، رویه فل جلالات، یعنی اونی که حالا یه مقدار نجاست داره میخوره مجازن بهش گفتن جلالات، ها داره قاطی پاتی میکند. و قاطی پاتی وقتی میکنه معناش بی تعهدیه دیگه، داره قاطی پاتی میکنه. خب این که داره قاطی پاتی میکنه میگه این جلاله چه جوره؟ میگه حالا تا قاطی پاتی میکنه مانعی ندارد خوردنش، لا بأس بأكل نزاکن یخلطن. بگیم استعمال جلالات استعمال مجازیست به قرینه اختلاط، به قرینه مشارفت، مشابهت، هر چی میخواید اسمشو بذارید، به قرینه مشابهت و مشارفت، اون وقت دفعش را اختلاط قرار داده. پس یکی از این دو احتمال بیشتر نیست. علا کلل احتمالین این روایت دلالت میکند بر این که تغذیه لازمه. حالا ببینید اینه میگن فقه، دلالت می کند بر این که تغذیه لازمه. چرا؟ در استبرا بر این که معنای یخلط نه دو تا مصداق دارد خلط. یه مصداق خلط این است که یک ساعت از غذای پاک می خورد، از علوفه‌های متعارف می خوره، یه ساعت میره از عذره میخورد. مرغا تو دهات اینجوری هن دیگه، مرغا تو دهات سابقا که توالت ها در و پیکری نداشت میبریدن دم اون توالت ها و میخوردن، بعد این برمیگشتن گندم میخوردن. اینجور نبود که کلش عذره بخورن. این یه اختلاط است، اختلاط این نحوی که به حسب زمانها با فاصله کوتاه، یه ساعت دانه میخورد، یه ساعت میره عذره میخورد. این یه جور اختلاطه. یه اختلاطم اینه که چند روز عذره خورده، چند روز نگهش دارید غیر عذره بخوره. اینم اختلاط است. فرقی بین این اختلاط و اون اختلاط نیست الا به این که اونها زمانهای تبادل پیدا میکرد، یه ساعت عذره یه ساعت حمده، یه ساعت عذره یه ساعت حمده. اینجا زمانه ها مرتب است و تبادل پیدا نمی کنه. 10 روز از عذره استفاده کرده، امروز می خواهیم از این به بعد 10 روز نگاه شدیم از حنده استفاده کنه. بگیم اینم یخلط نه است. بگیم خلط در تغذیه دو مصداق دارد، یکی به خلط است در تبادل ازمنه که متعارب در دجاجه است، در دساکر و در قرا، و یکی هم به این که نه تبادل در زمان نباشد، ترتب در زمان باشد، به ترتیب زمانی. این روایت دارد میگه خلط یا رافع یا دافع. اگر گفت خط رافعه فبها و نعمت، میگیم بله اگر یک حیوانی را چند روز شما دیدید ممحزن دارد عذره میخورد، این حیوان جلاله است، نگهش دارید چند روز دیگر عذره نخورد، این یخلط نه، اینم یخلط نه، فرقی نمی کند که اونجا که پشتر هم بود یخلط نبود، اینجا هم یخلط نه، چند روز نگهش دارید که مخلوط کنه، یعنی اون چند روز عذره خورده، حالا یه چند روز هم عنده بخورد یسیر و حلالا، بگیم اینم را یخلط نه، یخلط نه، حرف نخه. ببینید اگر چیزی را ما نمیدانیم نگوییم درست نیست، و اگر چیزی را نمیرسیم نگوییم باطل محضر، حرف صاحب جواهر من دارم میگم. ببینید یخلطنه را اگر شما رافع بگیرید روشن از دلالتش، دافع هم بگیرید همینجوره، یخلطنه به این است که این حیوان بعد از آنی که چند روز تغذیه با عذره کرده، حالا نگهش می‌داریم به غیر عذره تغذیه می‌کنه، این میشه یخلط نه و یکون رافعا، کما این که اگر خلط دافع هم بود به طریق اولا رافع هم هستش، اذا کان دافعا عرف می‌فهمد که الان اولویت نه، عرف می‌فهمد که رافع هم هست، اگر بنا بود خلط دافع بود از حرمت، بنابراین رافع حرمت هم هست، رفعش به اینه که چند روز قذابش بدیم بخورن، به هر حال از این روایت در میاد لا بأس به اکلهن اذا کان یخلطن، یخلطن یعنی یأکلن غیر العذره، بعد یه مصداقش اینه، یه مصداق یأکلن غیر العذره بعد اکلل عذره، هست تغذیه در اینجا هم یکونو دلیلن بر اینکه تغذیه شرط است. البته خود صاحب جواهر قدس سر رو میفرماد که بتعمل، درستم هست، امر به تعمل سر جاشه، اینه که شما آیون به اذهان مبارکتون میرسیده، صاحب جواهرم متوجه بوده که بگیم نه آقا یخلط نه به تبادل عزم نه، اما اگر زمانها ترتیب داشته باشد این یخلط نه صدق نمود، 10 روز عذره خورده 20 روز یا 10 روز دیگه غیر عذره بخوره، بگیم این یخلط نه، خلط اینجا صدق نمی کند، خلط با تبادل زمانی صدق می کند، کما این که با اختلاط حنتب و عذره هم صدق می کند، دانه های انتهی در عذره هست و اون میره اونجا و ازش بر می دارد و می خورد، با او هم صدق می کند، اختلاط با او هم صدق می کنه و مانعی ندارد. این حالا سه وجه، وجه سوم عرض کردم تمام نی، حق اینه اون دو وجه هم تمام نی، حق این است که ما دلیل معتبری بر تغذیه نداریم، لازم باشد در مدت استبرا اینو قذابش بدیم، نه شطور رو گرفتیم یه سوزن بیهوشی بهش زدیم 40 روز بیهوشش کردیم در حال کما به سر میبرد، بعد آوردیمش بخواییم بکشیمش، به چه دلیل شما میگید نه 40 روز؟ مرغه را گرفتیم، صبر کن، فقه را قاطی این حرفا نکنید که ضرر داره، من عرض کنم شما دلیل بیاد، ما نوکر دلیلیم در فقه، ما عقلامون خیلی کمه اصلا هیچی نمیفهمیم، بنده خودم عرض میکنم ها، من عرض میکنم شما دلیل بیار که در باب استبرا تغذی معتبره، سه وجه استدلال شده بود دیگه، سه وجه براش استدلال شده، وجه سوم که عرض کردیم تمام نی، شما هم که قبول دارید تمام نی، چرا اونجا که به من میگفتید حرفتون درست بود، حالا حرفتون درست نی، پس وجه سوم که تمام نی، اون دو وجه هم تمام نی، حق اینه که ما دلیل محکم و معتبری بر لزوم تغذیه نداری، اگر شطوری که 40 روزه بیهوشش کردیم، اگر دجاجه را 3 روز تونستیم زنده نگهش داریم، دجاجه را 3 روز تونستیم زنده او را نگه بداریم، البته ماهی نمیشه چون ماهی از آب که بیاری بیرون میمیره، تو آبم که تغذیه میکنه با آب تغذیه میکنه، یا چیزای دیگه، یه گوسفندی را ما تونستیم یه آمبول بهش بزنیم، یه آمبول خورایی آمبولی بهش بزنیم که این قضاش باشد، اصلا تغذیهش نمی کنیم، به وسیله یه آمبول یه موادی رو به شکمش وارد می کنیم که اصلا گرسنه‌اش نشد. گوسفندارو که میارن میگن ما رو قرص میدن، سابقا گوسفندارو که تو کشتی می آوردن می گفتن قرص بهشون میدن، البته اون تغذیه است، یه تغذیه به قرص است. اما حالا اینه میرسن، توجه کنیم. چی؟ کدوم روایه؟ سکونی نداره. سب کن. حالا من میگم برات آقای بزرگوار، من برای شما زحمت چه کشیدم، توجه خدا به هر دو عوض بدن. اما اینی که گفته، این دو وجهی که گفته شد که هر دو برمیگردد به این که خلاصه حیوانای دیگه تغذیه میخوان، یا در روایت مسمت تقتضی آمده، در روایت مسمت تقتضی آمده نه در روایت سکونی، روایت سکونی تو قیده تقتضی غلطه، در روایت مسمت تقتضی آمده. ما عرض می کنیم این قضایی که شما میگید دل ملازمه دارد با مدت استبرا، حرفتون این بود دیگه، میگودین این روایت که گفته 40 روز، 40 روز ملازمه دارد با چی؟ با تغذیه. یا این روایت مسمع که داره تغذیه رو گفته است. من میگم ملازمه با تغذیه دلیل بر لزومش نی، این ملازمه با تغذیه برای اینه که اگه تغذیهش نکنی میمیره، از باب این که اگه بهش ندیم میمیره، شما ازش میبری باید قضا بهش بدیم. شما یک ملازمه شرعیه بین استبراء 40 یوما و تغذیه نمیتونید پیدا کنید. ملازمه یک ملازمه تکوینیه است، لئلا یموت، میگه 40 روز شطور رو نگه دار، شما از کجاش در میاری قضا بهش بدیم؟ میگه اگه گوش بده ناراضی، اگر گفتم رو کفنت بنویسن این جرف بزن، اگر بنا شد 40 روز نگرش داریم و چیزی بهش ندیم میمیره. این ملازمه تکوینیه است. خب من میگم یا آمبولش میزنیم بیهوش نگهش میداریم. تقتضی در روایت مسمع هم به همین اعتبار غالبه، اون روزا اینجور بوده، گفته تقتضی برای اینکه نمیرد، نه چون میخوای بکشیش دیگه. تقتضی در روایت مسمع هم از باب همین لزوم تکوینیست، نه یک ملازمه شرعیه. گوش بده برات بگم ملازمه شرعیه را، ملازمه شرعیه مثل ملازمه بین قصر و صلات و افطار و صوم، اونجا شارع فرموده هر کجا نماز قصر شد روزه هم افطار می شود، اون دلیل شرعی داریم. اما این ملازمه یه ملازمه تکوینیه است، دفعا للموت. حالا اگر ما این موت رو محققش کردیم به غیر تغذیه، استبرا محقق شده، چه دلیلی دارید بر شرطیت و تغذیه فل استبرا؟ ببینید شبیه شرط کنم، در باب توبه یه وقت شما میگید از توبه حقیقت و ندامه و سلام، توبه حقیقتش ندامه، یه وقت میره سراغ امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه افضل المسلین که اصلا ما نمیتونیم نامش را هم ببریم، یعنی همینقدر که به ما اجازه دادن اسمش رو ببریم برای ما افتخاره. اونجا وقتی میری او میگه حقیقت توبه اینه، هرچی گوش در گناه پیدا کردی اینقدر به خودت فشار بیاری از عبادت که گوشتا چی بشه؟ آب بشه. خب اون حقیقت عالیه توبه است. حالا اینجا چی؟ اینجا فقط 40 روز چیزی نخورد، یا نه به علاوه 40 روز عذره نخورد، یا به علاوه از اون چیزی هم بهش بدیم بخورد. چه دلیلی داری؟ با چی وضع شده؟ میگم آقای بزرگوار ملازمه تکوینیه، ملازمه تکوینیه است. آره نه به قول ایشون نفس، خب این نفس میکشه 40 روز باید نفس کشیدنم جز استبرا. اینا اصلا ملازمه تکوینی است، به عبارت اخرى یه مقارناتی است لدفع الموت. شما بفرما. خب حالا چه روزم شطوره میشد نگرد. آقا متعارف اون روز، اول اون روز مرغان نمیشد سه روز نگرد. ها گوش که نمی کنی. اولا اینا که میگه خارج از متعارف است، زمان و مکان مؤثره. این که من توی این رساله‌ای که نوشتم زمان گذاشتم، برای اینکه هر حرفی یه روزی دارد. آدم یه روزی حرفی میزنه بعد دیگه نمیگه اون حرف را. هر مطلبی، هر حکمی زمان دخالت داره، مکان دخالت داره، خصوصیات داره. اینجور نیست که یه کسی حرف بزنه تا آخر همینه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه یه روزی به زراره بد زراره رو میگه، بعد میان میگن شما بد زراره رو گفتید. میفرماد من برای ترس از دشمنان بد زراره را گفتم. زمان و مکان مؤثره در هر، اینجور نیست که بشدم همینجوری گفت. من عرض میکنم همون روزم چطور میشد چلو زنده بمونه؟ صبر کن تا برسم به مرمرق. یه پا داره گوسفند میشد در رو بموند، گاو میشد بیست رو بموند. شما فقط من نمیدونم این حیات الحیوان رو کجا مطالعه کردید که بله مرغ میشود سه روز بی آب و علف چه بماند؟ بی غذا زنده بماند. این اولا. ثانیا متعارف را باید دید. روایات بر متعارف آمده، تربت و ثلاثت ایام و تقتضی بر اصل متعارف. متعارف این بوده، این فرض نادر اصلا مورد بحث نبوده. من دارم مثال میزنم، شما نگو خب اون روز بیهوشش میکنیم، اون روز ما بیهوش. مثل اون که داشت راجع به امیرالمومنین صحبت میکرد، گفت یه کسی آمد گفت آب من یه کمکی کن. امیرالمومنین برمون چند از این کارتون خورمه ها وردو برو تو مدینه، گفت چند از این کارتون خورمه ها وردو برو. بعد اون یکی گفت که آقا این یه کارتون هم بسشه، چرا چند از این کارتون خورمه ها بهش میدی؟ البته روایت این نیمه رو باشی خوندم ها. اونجا داره حضرت همون لا جعله خداوند مثل تو رو زیاد نکنه، من دارم میدم تو داری بخل میکنی. کارتون خورمه کجا بود مدینه؟ علی کارتون نداشت، علی این حرفا نداشت. از کارتون مال آلاست، مال اون وقت که نیست که. توجه بفرمایید، من عرض میکنم اگر ما بتوانیم حیوانی را 40 روز زنده نگه داریم، یعلف نه تو روایت که نیم، اون که اصلا ما گفتیم دلالت نمی کنه. اون بابا خارجیت به اعتبار خارجه، منطوقش مال خارجه، مفهومش مال خارجه. اذا کان یخلط نه تازه مفهوم که عموم ندارد. حالا لا یخلط نه بگی سالبه به سلب محمول، که این سالبه به سلب محمول ازش قیدیت در نمیاد. من عرض می کنم حتی روایتی هم که داره تقتضی از باب غالب و حفظ حیات است. خلاصه عرض من اینه، ملازمه از باب حفظ حیات، تقتضی یا مفهوم این روایت که آقا می فرماد دلالت دارد، اینا همه از باب حفظ حیات. دلیلی بر لزوم تقضیه نداری، حتما باید غذاشون بدیم. نه، 40 روز نگهش میداریم، بعد 40 روز میکشیمش. این دلیلی ندارد. این هم یک جهت بحث. البته حالا رعایت احتیاط خوب است برای اینکه شما بگید حالا روایات دارد شاید موضوعیت داشته باشه. بحث دیگری که از این که حالا بناءً علی اعتبار تغذیه، بنابراین که غذا معتبر باشد، یا از باب غلبه گفتید غذا باید بخورد، آیا در غذایی که این حیوان میخورد حتما باید طاهر، علف طاهر باشد یا نه غیر عذرن کافیه؟ آیا معتبر است علفی باشد طاهرون ذاتن و عرزن، اصلا نجس نشده باشد، یا اگه نجس شده آب کشیده باشی، یا نه اصلا غیر عذره کافیه؟ بنابراین که صدق جلل اختصاص به عذره دارد. وجه این که باید علف طاهر باشد، علف طاهر بش بدیم، انسباق طاهر از عبارات از روایات طاهر در میاد. تقتضی یعنی تقتضی به غذا طاهر، شاد تقتضی به علف طاهر، بگی انسباق اینه. و دو این که خب این حیوان پاک از ذاتن و عرزن، حالا که خودش پاک از ذاتن و عرزن، پس بیاییم و غذاش را هم بگیم باید پاک باشد ذاتن و عرزن. اینم وجه دوم. سه تصریحی که در عبارات اصحاب قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم آمده که گفتن در غیر واحدی از عبارات اصحاب علف طاهر تصریح کردن به علف طاهر. چهار، یه روایتی که در باب شرب لبن خنزیره داریم، موثقه سکونی 4 باب 25، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن حمل غذا بلبن خنزیره فقال قیدوه وعلفوه الکسب، البته به ذم کافا، وعلفوه الکسب و نوا و شعیر، اون توفاله های زیتون را بهش کسب میگن به ذم کاف، وعلفوه الکسب و نوا و شعیر و الخبز ان کان استغنا عن اللبن، این که از شیر خنزیر خورده، این بچه که از شیر خنزیر خورده، این اگر که علف میخوره این علف ها رو بهش بدید، قیدوه و علفوه الکسب و نوا و شعیر و الخبز و ان لم یکن استغنا فیلقا علی زرع شاطن. خب ظاهر این که میگه نوا و شعیر و خبز بدید یعنی علف های پاک. خب در اینجا که این با شیر خنزیر تغذیه کرده و حرون شده باید غذایش پاک باشد، پس در اونجا هم باید غذایش پاک باشد. اینا وجوهیه که گفته شده ولکلو کما ترا، یک فیل الاحتیاط لا للفتوا، این هم مال این وجه. ولذا متن هم میگه هر جور غذایی کفایت میکنه. مسئله بعدی، اجازه بدید مسئله بعدی رو بخونم، یه نکته دارم عرض کنم. یستحب ربط الدجاجه التي يراد اكلها اياما ثم ذبحها و لم يعلم جللها. مرغ که میخوای بکشی ولو جللش را نمیدانی، مستحبه که چند روز اینا خلاصه استبراش کنی و حبسش کنی، غذا یه جای معینی قرارش بدی که غذای خاصی را بخوره. دلیل بر این استحباب یه روایتیه که دمیری نقل کرده است، جوارم نقل کرده، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بفرستی ثواب داره، وقتی که میخواست دجاجه ای را بخورد چند روز اینو نگهش میداشت. کانه اصلا سیره پیغمبر این بود، اینم دلیل بر استحباب. لیکن حکم به استحباب به نظر میاد مشکله، بلکه ممنوعه، نه برای ضعف سند روایت تا گفته بشود که در باب سنن تسامح میشود، یا گفته بشود که اصلا این روایت اطمینان به صدور هست، چون روایتیست مربوط به هیچ مسئله سیاسی که نی، مربوط به مسئله حاکمیت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که نی، این یه مسئله عادی از پیغمبر نقل میکنن. خب اینو دارن نقل میکنن، معلومه که میگه پیغمبر کارش این بوده، اطمینان داره به صدور، اطمینان دارد به صحتش. از این جهت من نمیخوام اشکال کنم که ضعف سند دارد، یکی جواب بدهد به تسامح در ادله سنن، یکی جواب بدهد به اینکه نه اطمینان به صدور هست، و یکی در حجیت اطمینان به صدور. نمیخوام از باب تأسی اشکال کنم که بگم نه ثابت می که پیغمبر این کار را به عنوان شرع انجام میداد تا مستحب باشه ما دنبالش بریم، یا به عنوان خودش انجام میداد، به عنوان شخصون و انسانون انجام میداد، قل انما انا بشر مثلکم، تا دنبالش مستحب نباشه رفتن. چون یادتون باشد در آیه شریفه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، دو احتمال در اینجا است. یه احتمال این که بگیم هر کاری که پیغمبر می کرده خدا خواسته است مردم مثل پیغمبر باشن، تا هر کاری پیغمبر میکرده خدا خواست مردم مثل پیغمبر باشه. این پیغمبر اگر در عربستان بوده و لباس سفید مثلا اونجا مطلوب بوده برای بدنش، حالا ما هم لباسمون رو لباس سفید بپوشیم. پیغمبر اگر تکیه میکرده بر دست راستش، همین عمل را ما هم بیایم این کار بکنیم. هر کاری که پیغمبر میکرده، چه به عنوان شخصش چه به عنوان دینش، بگیم اصلا خدا و قرآن خواسته است که مردم شبیه پیغمبر باشند. در این نامه های امام مطالعه بفرمایید به آقای احمد آقا، میگد که از درس و مدرست برای من بنویس. عمر احمد آقا با ورقی نویسد که امام عنایت داشت به مدرس، میگفت حرکات سر و دست مدرس در اون کسی که پهلوش درس میخونه اثر دارد، چه برسد به تقوا و ورعش. حرکات سر و دست رو امام معتقد بود محصره، چه برسد به حرکات چیش. بگیم اصلا بگم اسلام اینه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، مثل اینکه یه کسی رو دوست میدارد، رفیقشه، لباساش رو مثل او قرار میدهد. بلا تشبیه در اون فیلم چی بود، یه فیلمی گذاشتن یه وقتی، نمیدونم چی بود که این سبب شد که، یا حالا فیلمایی که میذارن، حالا یه کسی در اون فیلم خیلی گل میکنه، میبینی یه دفعه آدمای ضعیف لباساشون مثل او قرار میدن، یا اصلا انسان دوست میذاره مثل رفیقش باشه. این یه احتماله که در این احتمال پیغمبر اگر نوت و زن گرفته، بیش از یه زن گرفته، مستحب باشه دیگرانم چی؟ حالا نوتا نه، بیش از یه زن بگیرن، برای اینکه پیغمبر بیش از یه زن گرفته است. این یه احتمال است. این دقت کنید، این مطلب مفیدی است، این در بحث تعدد زوجات عنایت بشه است. یه احتمال اینه، نه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه اذا عمل کاری را به ما انه رسولون. اگر پیغمبر حیث رسالتش اقتضا کرد یه کاری کرده، شما هم مستحب مثل او حرکت کنید. کدوم یکی از این دو احتماله در آیه؟ هنگه گفتی دومی، چرا؟ این اشعاری بیشتر نیست. باشه اشعار، پس نبوتش نه؟ نه ها، مال اینکه منبرش رو نرفتی، بحث فقهیش هم نکردی. زیلش داره لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، اما اگه خدا را قبول داری و اگه قیامت را قبول داری، نه اینکه خدا میخواد پیغمبر همه چیزش الگو بشه در جامعه پیغمبر، به حال زندگیش عوض میشه، اوضاع احوال دنیا زندگی ها را عوض میکنه، حجازه چه ربطی داره به ایران؟ او حالا مثلا پیغمبر عیسی اونجا سرماش نمیشده، کرسی نمیگذاشته، حالا ما بیایم بگیم که مثل کسی همین حرف زده بود، گفت اشکال کرده بود به حرف من، گفتم بهش بگید خب پس پیغمبر کرسی هم نمیگذاشه، ما هم نباید کرسی بگذاریم. پیغمبر گفت او بیش از یه زن گرفته، من هم باید بیش از یه زن بگذارم. گفتم آقای بزرگ اصلا تو فقیه این حرفا نی، گفت خب پیغمبر کرسی نداشته پس ما هم کرسی نباید بگذاریم. پیغمبر هم مثلا پنچی نداشته، کولر نداشته، حالا ما هم کولر نباید بگذاریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این نی، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. پس اونم ما نمیدونیم که آیا پیغمبر که این دجاجه ها را حبس می کرده، بما انه رسولون و بما انه ناقلون من الشر حبس می کرده، یا حبس می کرده از نظر بهداشتی، از نظر دفع مرض، این کلاغا که ارومن امروز نامه نوشته بود یه جایی، چون زباله هاش زیاده، کلاغا میرن زباله میخورن و کلاغاشون زیاد شده، الان براشون مصیبت شده. معلومش اینه که اسلام حرام کرده کلاغ را، ولی این کلاغ کثافت خوره، زباله ها رو میخورن، الان 40,000 کلاغ دارن و الان دارن اذیت میشن مردم اونجا. حالا بگیم آیا این چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو میکرده است برای دفع مرض. خب اگر برای دفع مرض بوده، چی تو ما بگیم از آیه اسوه در میاد استحبابش؟ بلکه اگر امر هم باشد به این گونه امور، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر به ربط دجاجه دائما ثلاثه ایام، از این گونه امران استحباب بر نمیاد. در اینکه اینا ارشاد است، اجازه من عرض کنم، اینا ارشاد است، کما علیه مرحوم احمد خونساری، کما علیه مرحوم آقا نجفی. احمد البته بیشتر، آقا نجفی هم دارد که حاشیه‌اش بر عروه به نام غایت القصوا دارد، اون هم دارد این حرفا را. خب بگیم این چیه؟ اگر امر هم باشد ازش استحباب در نمیاد، ارشاد است و غیر واحدی از اوامر مستحب ارشاده. مثلا میخواد بره توالت کلا سرش بگذارد تا عقلش کم نشه، یعنی قانونگذار یه روز نشسته بر کرسی قانونگذاری گفته من قانونگذارم دیگه، من به شما میگویم که وقتی میخواید برید توالت کلا سرتون بگذاری، یا نه این داره نصیحت میکنه، داره ارشاد میکنه که عقلت اگه میخوای کم نشه وقتی میری توالت کلا سرت بگذار که عقلت کم نشه، پا برهنه نرو. غیر واحدی از این اوامری که یه سلسله جهات طبی و جهات بهداشتی و مرضی دارد، غیر واحدش استحبابیه، کما علیه احمد خونساری که به قول امام اتقای از این فقها محسوب میشد و دقیق هم بود در فقهش، و همینجور آقا نجفی که دیگه آقا نجفی در ولایتی بودنش که گیر نبود که اون اهل بیت آقا نجفی دارد دیگه و فقیه بودونه، او میگه اکثر این اوامر مستحبیه. بندم ارشادیه ارشاد باشه، پیغمبر برای دفع مرض این کار میکرده، نه مستحبت. هزار مرتبه لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره المشركون، این تو ماه شعبان وارد شده. اگر دلیلش تمام باشد که مثلا شما بگید دعا هست و تسامح میشد، این یکونه چی؟ این مستحب. هزار بار تو ماه شعبان بگی لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، تو ماه شعبان مصحبه، تناسبش با وحدی موعود و آمدن عدل حقیقی و خلافت مطلقه ای است که بر جهان خواهد باشد. اما اینجا ما احتمال میدیم ارشاد باشد، فلذا من در استحباب خدشه دارم، یه امر ارشادیه. بله این کارو میکرده برای نظافت و بهداشته. اونم راجع به مرغای اونجا، حالا این مرغای مرغداری دیگه لازم نیست. بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا.